أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون. مشركان از اون جهت که مبتلا به عقیده سوء از جهت مبدا این آثار رو به همراه ندارن، ولی از اون جهت که مبتلا هستن به یک سوء بدتری و انکار معاد، انکار مسئله برزخ، انکار بهشت و جهنم، انکار مسئولیت و میزان و تطایر کتب و سنجش اعمالن، این حرفای تلخ رو همراه دارن. اگر کسی معتقد به معاد نباشد هر چی دلش خواست میگوید، چون مسئولیتی که احساس نمیکنه. لذا نفرمود مشرکان مسئله سوء دارن، فرمود منکران معاد مسئله سوء دارن، چون در بحثای قلب واضح فرمودید مهمترین عامل تربیتی اول معاد است بعد مسائل دیگر، وگرنه صرف اعتقاد به این که خدایی هست تو عالم این فقط اثر علمی دارد. اگر کسی او را رب نداند، مدبر خود نداند و خود را در برابر او مسئول نداند، خوب رهاست دیگر. لذا از مسئله انکار توحید به انکار معاد منتقل شدند، وگرنه بحث بر مشرکان بود و منکران توحید. فمود للذین لا یؤمنون بالآخرت مثل السوء، جریان زشتی مال این هاست، نقص و عیب مال این هاست، ولی برای ذات اقدس اله مثل اعلاست، نه مثل قوی هست، نه مثل حسن، بلکه مثل احسن. هر چی که احسن است و مقابل او غیر احسن است اون مال خدای سبحان است. اسماء الحسنا از همین قبیل است، امثال اولیا از این قبیل است. تو این دعاهای دهه آخر ماه مبارک رمضان صفات اولیا از این قبیل است، اسماء اولیا از این قبیل است، یعنی اون اعلای او مال او است. خب و اگر در رکوع گفته میشود سبحان ربی العظیم، در حقیقت این عظیم او مقابل او حقیر است. مثلا غیر خدا چیزی عظیم نیست تا ما بگوییم پس خدا اعظم است. همین معنا رو انسان در سجده بهتر درک میکند، میگه سبحان ربی الاعلا، ولی در حقیقت خدا علی است، چون ما سوای او این صفت را اصلا ندارند، نه دیگران هم علیان. و اگر گفته میشود اعلا، برای آن است که بعضی از اوصاف الهی را با بعضی دیگر میسنجند. همه اسماء الهی عظیمن، ولی بعضی اسم اعظمن. غرض آن است که اگر در رکوع و سجود ذکر فرق است، گاهی میگیم سبحان ربی العظیم، گاهی میگیم سبحان ربی الاعلا، نه معناش این است که ذات اقدس اله از نظر عظمت عظیم است ولی از نظر علو اعلاست. او از نظر عظمت عظیم است، مقابل او حقیر است، اصلا غیر خدا که چیزی عظیم نیست. و اگر چنون که گاهی اعظم یا اعلا گفته می شود، یک سنجش درونی است، اسماء الهی را، صفات الهی را، امثال الهی را بعضها که به بعض می سنجند، بعضی اسم عظیمن، بعضی اسم اعظم. وگرنه همه اینها نسبت به ما ادا عظیم محضن، علی محضن، ما ادا حقیر صرفن و ذلیل محض. خب بنابراین ولله مثل الاعلا و عزیز حکیم مطلق اوست، میگه اعز و احکم گفته نمیشود، یعنی که ماسوای او زدید است. همه ماسوا وجوهشون نسبت به ذات احضرت داخر است و همه ماسوا تحت حکمت و حکومت ذات احضرت الهی هست. در باره اسماء الحسنا که سخن از توقیفیت مطرح شد، یه مسئله توقیفیت اسماء تو کلام که مطرح میشه همین الفاظ و از کار است. از اونجا کم و بیش به فقه آمده، هنوز این بحث به فقه سراحت نکرد، این بحث هنوز تو کلام و در بین متکلمین دایر است. اگر به فقه بیاید هم در باره الفاظ و از کار است، ولی بالاتر از کلام و حکمت در علوم دیگر که سخن از توقیفیت اسماست، چون اونها با الفاظ کار ندارن، با مفاهیم کار ندارن، سراسر جهان را اسمای الهی می دانن، معنای توقیفی بودن اسما نزد اهل معرفت دیگه از صنف کلام و حکمت و فقه نیست. هر موجودی باید در درجه خودش باشد. انا کل شیئن خلقناه بقدر. هر موجودی اسمی از اسمای الهی است، اسم تکوینی، چون اسم یعنی سمه، یعنی علامت، یعنی آیت. سماوات و اهل سماوات، ارزین و اهل ارزین، اینا اسمای الهی هم، اینا سمه هم، علامت هم، نشانه الهی هم. به هیچ کدام از اینها هم از جای خود تجاوز نشرده است، از جای دیگر به اینجا نیامده. این بزرگان اهل حکمت حرفای اون اهل معرفت را که تبیین میکنند میگن نظم عالم نظم معماری نیست، بلکه نظم مهندسی است. نظم معماری این است که انسان وقتی وارد یک بنای کارشناسی شده شد، ببیند سقفش موزون است، دیواراش موزون است، پایهاش موزون است، ستونهاش موزون است، میگن این منظم یه ناظمی دارد. اما این نظمش در حد یک ترکیب صناعی است، یعنی اگر یه آجوری رو از دیوار شرق بردارن در لای دیوار غرب بگذارن و بالعکس، این بنا همچنان بناست، این تو نیست که آسیب ببینن. اما نظم عالم را این آیون میگن نظم ریاضی است، نه نظم معماری. نظم ریاضی بر اساس ناکل شئن خلقناه بقدر، یا کل شئن عندنا به مقدار، کل شئن عنده به مقدار، این است که اگر کسی مثلا عدد 8 را که بین 7 و 9 هست بردارد، این تو دستش میمونه. هیچ جایی برای عدد 8 در حلقات ریاضی نیست مگر بین 7 و 9. این مثل آجر نیست که از یه بنای منظم کارشناسی شده دادن برداره در جای دیگه بگذاره. عالم بر اساس کل شیئن خلقناه بقدر، کل شیئن عنده بمقدار، هر چیزی که این انجام دادن که کتاب مستتر، اینقدر منظم است. و هر کدام از اینها اسمی از اسماء الهی هست و این اسما هم توقیفی هست. اونجا دیگه سخن از لفظ نیست، سخن از جواز و عدم جواز نیست، سخن از امکان و امتناع است. و فتوا هم در اونجا امتناع است، یعنی هیچ چیز نمیشه از جاش عوض کرد. در جریان اذا جا اجل هم لا یستأخرون ساعت هم لا یستأخرون که در پیش داریم، اونم همینطور است. هر کسی یه عمر معینی دارد، یه جای معینی دارد. هر موجودی اگر باران است اذا جا اجل هم لا یستأخرون ولا یستقدم، اگر برف است، اگر بوران است، اگر حرارت برودت است، و اگر زمین و آسمان است، و اگر جماد و نبات و حیوان است، اذا جا اجل هم لا یستأخرون ساعت هم لا یستقدم. این چیزی نیست که مخصوص انسان باشد. حالا منتشونه با انسان از تربیتی این آیات کار دارد، نام انسانی دارد. هر چیزی زمانی دارد، زمینی دارد، عمری دارد، نه قبل از او یافت می شود نه بعد از او. این معنای توقیفیت اسماست تو اون علم اهل معرفت که خارج از بحث کنونی باست. اما در بحث الفاظ و کلمات بعده باید ادب را رعایت کرد، احتیاط کرد. از در اسم چیزی که در غیر کتاب و سنت آمده کسی به کار نبرد، اما از در وصف و بالاخره انسان درباره خداشناسی در بحث میکند. این همه زبانهای مختلف در عالم هست، یکی فارسی، یکی عربی، یکی آذری، یکی غیر آذری، این همه بحث هایی که روزانه درباره خدا و اسماء الهی و توحید مشهد که آدم نمیتونه فقط همین چهار تا لفظی که تو کتاب سنت آمده اینا رو یاد بگیره به کار ببره، این نمیخواد بگه واجب الوجود تو نماز به کار ببره که یا تو مناجات ها به کار ببره بگه یا واجب الوجود که، این میگه بحث میکنه آیا اون کسی تو عالم هست واجب الوجود است یا نه، آیا واجب الوجود شریک دارد یا نه. بنابراین از در وصفی محضوری نداره، از در اسم احتیاط و تعدب همین است که به همون الفاظی که وارد شده است به کار ببرن. یعنی اونها که مظاهر کرم و عزت تو هستند تو از همه اینها عرضی، یعنی دیگران چیزی ندارن آریان، وقتی اینها آریه شدن از خودشون چیزی نداشتن، کلون اتوه داخرین، وقتی خود انسان چیزی از خود ندارد همه اینها آریه است، ما بکن من نعمت فمن الله که قبلا خوندیم همین است. ما در بحث های قبلا ملاحظه فرمودید گرچه فرمود العزت لله و رسوله و للمؤمنین، اما بر اساس توحید همه اینها را یک جا فرمود لله العزت جمعی آ سده به قرآن کریم این است. شما در صدر و ساقه آیات قرآن کریم که فحص بکنید غیر از این را نمیابید، هر جای کمالی را برای غیر خدا ثابت کرد فوراً همون کمال را برای خدا به نحو حصر ثابت میکند. از اون طرف به یحیی سلام الله علیه فرمود یا یحیی خذ الکتاب بقوه، از این طرف به بنی اسرائیل فرمود خذوا ما آتیناکم بقوه، از این طرف به رزمنده ها فرمود که و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه، از اون طرف تو سوره بارکه بقره فرمود القوه لله جمیعا، کسی قوتی نداره کسی عزتی نداره، نه اینکه خدا عزیز است پیامبر عزیز است، عزت خدا بیش از عزت پیامبر است، تمام عزتی که دیگران دارن از اوست دیگر. بنابراین لله العزت جمیعا هست، القوت لله جمیعا هست. در باره خلقت هم همین طور است، همو تبارک الله احسن الخالقین، خب معلوم میشه خالقین هست منتها خدا احسن الخالقین، یا به وجود مبارکه مسیح فرمود به اینکه استخلق من التینه کیت تیره به ازنی تا آخر، بعد فرمود الله خالق کل شی، مسیح و قدرت مسیح و اون گل و گلسازی و پرنده و پرکشیدن همه مخلوق ماست، این معنی توحیده. هیچ یعنی هیچ، هیچ کمالی را شما در قرآن سراغ نداری که ذات اقدس اله به غیر خود اسناد بدهد، مگر اینکه در جای دیگر فرمود اون کمال همش مال خداست پس دیگران بشن به آریه دیگر. خب پس اگر یه وقتی سخن از عظیم و اعظم است نسبت سنجی درونی است. اسماء الهی بله بعضها عظیمن بعضها اعظمن، مثلا ذات اقدس اله بخواهد یک بیمار را شفا عطا کند، این شافی از اسماء حسنای خدا سبحان است، اما این شافی زیر پوشش رازق است. خدا که روزی میدهد گاهی مال میدهد گاهی سلامت میدهد گاهی عافیت میدهد، رازق اعم است از شافی و شافی زیر مجموعه رازق است، رازق از شافی اعظم است، همین رازق زیر مجموعه خالق است. بالاخره خدا رزق میدهد یعنی چی؟ یعنی یه چیزی رو میآفریند، ربط بین رزق و مرتزق را می آفریند، مرتزق را می آفریند، این میشه رزق. همه اینها زیر پوشش خالق است که خالق از رازق بالاتر است، خالق زیر پوشش قادر است که خدای سبحان خالق است، یعنی چی؟ یعنی قدرت دارد بر ایجاد، گاهی بر احیا، گاهی بر اماته، گاهی بر قبض، گاهی بر بس نمانند. و قدرت دیگه این ذات است نامتناهی است، ما قدرت میشه نسبت به اینها اعظم، اینا نسبت به دیگر عظیم و اعظم درونی هست، وگرنه بیرون از اسماء حسنا الهی چیزی نیست که اون عظیم باشد و ذات اقدس اله نسبت او اعظم باشد، این قابل سنجش نیست. پس فتحسده که بیرون خدا هرچه هست هرچه دارد از اوست، پس مالک چیزی نیست، هم تبارک الذی بیده الملک هم سبحان الذی بیده ملکوت کل شیء، و دیگه برای اشیا چیزی نمیمونه. اون وقت خود این اسما بعضها عظیمن بعضها اعظم عظیمن بعضها اعظم من الکلن. این اسم اعظم اینها تو درون سنجیست، وگرنه خارج از ذات اقدس الهی چیزی باشه که عظیم باشه و خدای سبحان از او اعظم باشه این طور نیست. خب حفظم همینطور است، همون فضلها و خیرون حافظن و ارحم الراحمین. ارحم الراحمین گفتن او، خیرون حافظن گفتن او، بعد همون بالله و بکلشن حفیظ. خب این چیه نیست که دیگران حافظن منتها خدا احفظ است، که دیگران مجاری کار اویان، ابزار دست اویان. فرمود ولله المثل الاعلا و هو العزیز الحکیم ولو یؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترک علیها من دابه. اگر ذات اقدس اله برابر ظلم اینها به اینها کیفر بدهد جنبندی نیمارد. دو تناسب حکم موضوع ممکن است منظور از این جنبنده خود انسان باشد، یعنی انسان ظالم. یعنی اگر خدای سبحان بخواهد هر ظالمی را کیفر بدهد دیگه ظالمی نمیمونه. چون اکثری مردم همین آلودگی رو دارن، این توت اکثر من فلعرضی و زلوک اکثر هم کزا اکثر هم کزا، اکثر مردم این مشکل رو داره. اگر اکثر مردم به عذاب الهی گرفتار شدن اون اقل هم از بین میرن، برای اینکه اقل با اینها رابطه دارن، با اینها مزاوجه دارن، با اینها مناکحه دارن، اینا هم از بین میرن. پس انسانی نیمونه. اما احتمال اینکه منظور از این دابه ام از انسان و غیر انسان باشد و چه شمانستی در بحث روز قبل گذاشت، برای اینکه حیوانات برای انسان خلق شدن، چون در تلیعه همین سوره مبارکه نحل آمده است که فرمود ما این دامها را برای شما خلق کردیم، والانعام خلقها لکم فیها دفع و منافع و منها تأکلون و لکم فیها جمال هین تریحون و هین تسرحون. فرمود ما اینا برای شما خلق کردیم، یا زنبور عسل را برای شما خلق کردیم، حیوانات هم برای شما خلق کردیم. اگر انسان نباشد رو قهرن دابهی در کار نیست، اگر منظور از این دابه مطلق باشد. یه بیان رو مرام شیخ توسی رزوان داره تو تبیان دارن که اگر چونچه این کیفر الهی عام باشد، مؤمن و صالح و طالح هر دارا بگیرد، اون وقت مؤمنین برای چی معذبن با اینکه ولا یزد مربو که اهدا؟ فهمون اگر یه عذاب عمومی آمد مؤمنان آسیب دیدن، ذات اقدس اله به احسن وجه اون مؤمنان را ترمیم می کند، عوض می دهد که ظلمی به اونها نشده باشد. خب حالا چرا واقع بشود تا یه تر تعویزی؟ ولی در حد دیگه احتمال از ادلتشون ذکر کردن ولو یؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترک علیها من دابه ولیکن یؤخرهم الی اجل مسمی. برای هر کسی مدت است دیگر. در جریان فرد هم فرمود کل نفس ذائقه الموت، در جریان جامعه هم فرمود لکل امه اجل اذا جاء اجلهم لا یستأخرون ساعة، درباره کل مردم هم فرمود ان زلزله الساعه شیء عظیم. این سه طایفه آیات مربوط به سه بخش مرگ دیگه. هر کسی میبره یه حسابی داره، هر جامعه منقرض میشه حسابی داره، کل عالم بسادش برچیده میشه یه حساب ریاضی داره، همه اینها این چین است. اما این که گفته شد ازا جا اجر هم لا یستأخرون ساعتا ولا یستقدمون، این شبه مطرح است. قبلا هم چون این آیه گذشت این شبه اونجا هم تر میشه. خب تأخیر معنا داره، اما تقدیم یعنی چی؟ وقتی که مرگ فرا رسیده است جای این دارد که بفرما دیگه تأخیر نمیشه، اما تقدیم نمیشه. یعنی چی؟ اذا جاء اجلهم لا یستأخرون ساعتا، این معنیش روشن است. اما ولا یستقدمون یعنی چی؟ یعنی امروز که مرگ زید فرا رسید، این زید نمیتواند فرار کند از مرگ. ان الموت الذي يتوفاكم، کجا فرار میکنید؟ قول ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم. اما یستقدمون یعنی چی؟ امروز که مرگ زید فرا رسیده است، زید هرگز دیروز نمرده است، نمیرد. این لا یستأخرونه که معناش روشن است. لا یستقدمون معناش این است که برای هر کسی یک اجل معین است، یک نه جلوتر از او اتفاق میفته نه دنبالتر از او. این پیام این آیه است.
وگرنه معناش این نیست که اگر مرگشون امروز رسیده است اینا دیروز نمیمیرن. این طور نیست.
خب
این فرق نمی کند چه مرگ افراد باشد که کل نفس انزاغت الموت، چه عجل امت جامعه باشد که لکل امتی عجل، چه عجل همگانی باشد که این زلزلت ساعتش اون عظیم اون روز کل جهان بر اساس نفس به سور اول از بین میره و میمیره. لایستادون همین مشرکان یجعرون لله ما یکرهون، چیزی را که خودشون دوست ندارن این رو به خدای سبحان اسناد بدن یا بر اخرا قرار میدن. دختر رو خودشون دوست ندارن بر اخرا قرار میدن. یک مارهای فرسوده و پوسیده و جابه های مندرس را خودشون قبول ندارن بر خدا میدن. دو شریک را بر خودشون قبول ندارن در هر کاری و پان مستقل باشن، همین را به خدای سبحان اسناد بدن. سه پیام رسان ایشون، یک پیام خود ایشون، دو هیچ کدام را مایل نیستن سبب بشورن، اما در باره خدای سبحان هم پیام او را تخفیف میکنن دو معاذالله سبک میشورن، هم پیام رسان او را. این رو که را عنایت کنید که اگر خدای را کرده ما بین احکام الهی یا پیام رسان الهی اهانت کردیم، این طور نیست که خدای سبحان بگذرد. قرآن کریم به ما دستور میدهد اگر میخواد زنده بشید باید این احکام رعایت کنید. یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم. این اصل اول. اصل دوم این است که خب حالا این احکام خودشون مردند و ما را زنده میکنن. احکام یعنی همین که تو رساله ها هست، ما که وحی نمیگیریم، که همین احکام، همین حلال و حرام و همین واجب و مستحب و همین صحیح و باطل. فرمود اذا دعاکم لما یحییکم استجابت کنید. خب این احکام حیات بخش جامعه است. اصل دوم اینه که خود این احکام مردن دو ما رو جامعه رو زنده میکنن یا اینا حیان. میشه که حکم خدا مرده باشه ولی جامعه رو زنده کنه یا اینا حیان؟ ما الفاظ رو البته میگیم، مفاهیم رو میگیم، اما حقیقت وجوب صلات یه امر مرده است که آدم رو زنده میکنن. وجوب زکات این طوره، وجوب صوم این طوره، وجوب حد این طوره، حرمت غیبت این طوره، حرمت معصیت های این طوره. اینا یه سلسله مفاهیم مردند و جامعه را زنده می کنن یا قانون الهی حی است؟ این معقول هست که یه سلسله مفاهیم مرده جامعه را زنده بکنن یا نه این احکام حی هست؟ این اصل دوم. اگر احکام حی هست که حرمت این احیا اثر خاص خودش داره. درباره پیام رسان هم همین طور است. خب وجود ما را که پیامبر که دیگه حیات و مماتشون یکیست دیگر، عرض اعمال همین طور است. تمام اعمال را به این ذوات مقدس عرضه می دارن تا برسد به وجود بارک ولی از ارواح الله فدا. خب فرمود به این که شما این پنج کار رو می کنید دیگه، بیشتر از این هم می کنید، هیچ کدام از اینها رو دوست ندارید ولی برای خدا همه اینها رو قرار می دید. و یجعلون لله ما یکرهون. بعد وقتی صحبت از فقر فروشی شد، شما که آینده را قبول ندارید، میگید برفرض آیندم حق باشد ما پیش خدا عزیزیم، مثل دنیا ما را حفظ میکنه. و تصف و السنت و همول کذب، این دروغ بافی ها را هم دارید. میگید چی؟ میگید ان لهمون حسنا، یعنی عاقبت حسنا ما را ماست. عاقبتی نیست نازالله، اگر باشه حسناش مال ماست. و تصف و السنت و همول کذب، خب چی میگه؟ ان لهمال حسنا. این معنا را تو سوره مبارکه کهف بیان کرد. در سوره کهف فرمود اینا میگن معاذالله قیامت نیست، اگر باشه ما هم در دنیا مثل قیامت برنده ایم. آیه 36 سوره کهف این است: و ما اظن الساعت قائمتا ولئن رددت الی ربی لأجدن خیرا منها منقلبا. معاذالله قیامتی نیست، اگرم باشد همون خدایی که در دنیا ما را مرفه نگه داشت در آخرت هم مرفه نگه می‌دارد. ذات اقدس الله فهمود که اینا خیار میکنن به این که ما به اینا مال دادیم، بنین دادیم، نصار اولهم فی الخیرات. ما یه داره می آزماییم، اینا استدراج است. ولا یحسبن الذین کفروا انما نمر لهم خیر لانفسهم انما نمر لهم لیزدادوا اسما. تو بخشای دیگر فرمود به این که اینا میگن اگر قیامتی باشد ما هم مثل در دنیا اونجا مرفهیم. سوره مبارکه فصلت آیه 50 این است، همین مضمونی که در سوره کهف بود. و ما از اون ساعت قائمتن و لئن رجعت الی ربی ان لی عنده للحسنا. بعد خدا فرمود فلنبئن الذین کفروا بما عملوا ولنذیقنهم من عذاب قلیل. خب اینها دروغ بافی دارن، خیال بافی هم دارن. از اینها قرآن کریم به مختار یاد میکنه که قبلا هم ملاحظه فرمودید. منتها مختار باب افتعال است، تخیل باب تفعل. اون باب تفعلش تو قرآن به کار نرفته، اما باب افتعالش تو قرآن زیاد استعمال شده. آدم مختار که ان الله لا یحب کل مختار فخور، خیال باف، خیال زده که به عقل نرسیده، فقط در محدوده خیال، هر چی خیالش تصمیم گرفته او خود را برابر اون خیال هماهنگ میکنه، زندگی میکنه. این همیشه آدم مختاریه. اینجا هم فرمود به این که اینها ان تصف و السنت همون کذب و میگن ان لهم الحسنا، در حالی که این چه نیست، این دروغه و نتیجهش هم بعد میبینن. لا جرمه، این لاجرم به اصطلاح قرآن کریم همین به ضروری است که تو کتاب منطقی هست. قبلا هم ملاحظه فرمودید این کلمه لا ریب فی یا لاجرم جهت قضیه است. این نه موضوع است، نه محبوب، نه مبتدا است، نه خبر، جهت قضیه است. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فی، این داره وحی نبوت در باره معاد دارد. ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فی. این لا ریب فی گاهی جهت قضیه قرار میگیرد، گاهی محمول قضیه قرار میگیرد. محمول موجه میشد به همین، در ناحیه محمول قرار. همونطوری که حرف سبب گاهی جزء محمول است میشه معدوله، گاهی رابط موضوع محمول است قضیه میشه سالبه، جهت هم این چنین است. گاهی رابط بین موضوع محمول است، میگیم زیدون قائمان بالامکان. یه وقت از این امکان را جز محمول قرار بدیم، بگیم زیدون ممکن القیام. در تعبیرات قرآن کریم لا ریب فیه، لا جرم، اینا جهت قضیه است، اینا موضوع محمول نیست. لا جرم یعنی به ضروره، لا ریب فیه یعنی به ضروره، لا جرمه یعنی به ضروره حتما. انهم مفرطون ان لهم النار، این لهم خبر مقدم، النار مبتدا مؤخر. این قضیه موجه است به ضروره. این سخن از وعید نیست تهدید بکند، خبر است. وقتی خبر شد دیگه یقین نیست. گاهی ذات اقدس را تهدید میکند، خب وعید است، انشاء است، سپوکر ندارد، ممکن عفو بکند. اما گاهی خبر میدهد، خبر که دیگه تخلف‌پذیر نیست، انشاء نیست. این لاجرمه یعنی به ضروره. النارو لهم لاجرم یعنی قطعا، یعنی به ضروره. خب اینها چون در دنیا پیشگام و پیشکسوت تبهکاران بودن، در آخرت هم پیشگام و پیشکسوت دوزخیانن. اینا مفرطن، اون کسی که پیشا پیش میره بهش میگن مفرط. در باره مؤمنان که اهل بهشتن، فرط اینها، پیشکسوت اینها اهل بیتن، هم از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم رسید، هم تو بیانات نورانی از سعدی سلام الله علیه هست که همون انا فرطکم الی الجنه، انا فرطکم الی الحوض، پیشا پیش من میرم کنار حوض کوثر، بعد شما میاد دنبال من. فرط، فرط همین است. تو جریان کودک که اگر کسی مؤمن باشد بچه کودکش بمیرد، این فرط ایدال جنده است، یعنی پیش از پدر و مادر بره بهشت، بعد مهبنتان دم در بهشت منتظر است تا پدر و مادر بیان. اینا میگن فرط، یعنی پیشکسوت، پیشگام، پیشرو. حالا اگه پیشکسوت و پیشگام نباشد، پیشرو هست. فهمود اینا که رهبران کفر بودن و جعلناهم ائمتن یدعون الی النار، اینا ائمه کفرن، فقاتلوا ائمه الکفر و جعلناهم ائمتا یدعون الی النار، اینا پیشکسوتان، پیشگامان، پیشروان به دوزخن، اینا مفرطن. کسی که در رفتن عجله می کند، با تندی، با افراط می رود، بهش میگن مفرط. البته مفرط هم به تعبیر مرحوم شیخ طوسی قرائت شده است و انها مفرطون. حالا بخشی از سوالاتی که مربوط به روزهای قبر بود، این سوال ها چون یه مقدار زیاد است، بعضی قبلا جواب داده شد، بعضی ممکنه بعدا بیاد، به همه اونها نمی رسیم. در جریان عشق مجازی که گفته شد، عشق به اهل بیت، عشق به قرآن، عشق به انبیا و الهی علیهم السلام، عشق مجازی است. معنای مجازی چوب بس بودن نیست، معنای مجازی سلم و نردبان بودن است. یه وقتی از انسان برای ساختمان چوب بس درست بکند، وقتی ساختمان درست شد چوب بس ول میکند. یه وقتی برای اینکه دستش به سقف برسد، بالا برود و بالاتر را ببیند، نردبان نصب میکند. این تا آخرین لحظه به نردبان نیازمند است، روی نردبان ایستاده است، که اگر بگوید نردبان چیست، همونجا سقوط میکند. این تو آیه وعبد ربک حتا یأتیک الیقین آمده است، اونجا معنا شد. اگر کسی بخواهد به یقین برسد، باید اهل عبادت باشد. این عبادت نردبان نیل به یقین است، این فائده عبادت است، نه حد عبادت. یعنی اگر میخواهی یقین پیدا کنی، اهل عبادت باش، نه عبادت بکن تا به یقین برسی. و عباد ربک حتی منفعت است، اگر بخواهی به این نورانیت برسی عبادت کن. خب میشه نردبان. اگر کسی به یقین رسید، معاذ الله گفت عبادت چیست، همونجا سقوط میکند. مثل این کسی به بالای این نردبان راه پیدا کرد، دستش به سقف رسید، گفت نردبان چیه، خب همونجا میفته دیگه. این فائده عبادت است، نه حد عبادت. فائده عشق مجازی هم نیل به لقاء الله است، به رحمت الهی است. اگر همونجا معاذ الله گفت دیگه محبت اهل بیت چیه، خب همونجا میفته. و اینکه رو این نردبان ایستاده است. پس بین نردبان و چوب بس فرق است، بین عشق مجازی و حرف غلط فرق است. این تعبیر لطیف مرحوم خواجه طوسی در پایان اشارات که شمائل انبیا عشق مجازی، شمائل یعنی اوصاف، نه یعنی سیما و صورت. عشق به شمائل انبیا یعنی عشق به خلق عظیم عشق مجازی است، عشق به قرآن عشق مجازی است. یعنی که مجاز است، معبر است، انسان را به اون معبود حقیقی میرسونه. اما درباره اوصافی که مردم عادی هم دارن، البته مردم عادی خدا را وصف میکنن، این مردم عادی دو قسمن. اگر متعبد و متشرع باشن، خب برابر با همین ادعی معصوم خدا را وصف میکنن، نه بیش از این. در حقیقت اون از خودشون وصفی ندارن. اگر نه، معاذ الله باکشون نباشد از هر راهی، خب گاهی درست میگن گاهی غلط میگن، ولی این که فرمود خدای سبحان منزه از وصف واصفان است مگر اون چرا که مخلصان میگد، این امضای وصف است، یعنی اون حق وصف دارن. یک، هر سو گفتن درست. دو، خب مردم عادی بسیار وصف میکنن. اگر متشرع باشن که همون ادعی و اوراد میگن، اگر غیر متشرع باشن که بعضی غلط است بعضی صحیح، اون که خدا امضا نکرده. اما درباره مخلصان که فرمود سبحان ربک رب العزت عما یصفون مگر آنچه را که بندگان مخلص دارن، هم اجازه وصف کردن را به اینها داده است، هم صحت اتصاف خدا به اونها را. این خیلی فرق میکنه. درباره زن که چند روز قبل گفته شد یه آثار از رسوبات جاهلی در جامعه هست، که اگر پسر به زهکار شد خیلی احساس ننگ نمی کنن و دختر به زهکار شد احساس ننگ می کنن، این حرف همچنان به قوت خود باقی است. ذات اقدس اله به زن یه لطافتی داد که در مرد نیست. این یک لطافت، یک پاسداری و نگهداری و نگهبانی میخواد. دو، از درون به او حیا داد که حیای زن به مراتب بیش از حیای مرد است. این سه، از بیرون وجوب حجاب به او عطا کرد که این وجوب حجاب رو به مرد نداد. این چهار، این دو عامل درون و بیرون برای اینکه این ملکه را حفظ بکند. اگر او هم مثل مرد پر رو بود، لطافت از یک سو، پر روی از یک سوی دیگر، حجابی نمیموند. یا اگر حجاب زن و مرد یکسان بود، اون عفتی نمیموند. صبح امروز ما تو بحث فقه رو داشتیم که اگر شما آیون که به احادیث معنوس هستید به این سمت سو هم حرکت کنید با دیگران فرق میکنید. نه یعنی شما که توی مسجدید، یعنی شما که معممید، شما که تو بوزه هستید، حالا هر کس. یه وقت است که ما در اوصاف نفسانی میگیم فرونکار رو نکنم برای این که معصیت از جهنم است. این حق. یه وقت است میخوام زبان ما زبان بین المللی باشد، مگر اسلام زبان بین المللی نیست؟ بعضی از کارهاست برو انسان مسلمان هم نباشد، ولی باید اینها رو نکنه دیگه. این تفسیر انسان به انسان تو کلمات نورانی از تعمیر است. البته ائمه دیگه هم دارن. شما انسان رو میخوای با چی تربیت کنی؟ با قانون تربیت کنی؟ با زندان تربیت کنی؟ با امرنهی تربیت کنی؟ همه اینا حقه. اما اینا همه تربیت از بیرون است. گاهی اثر داره، گاهی اثر نداره. اول انسان را به خود انسان تفسیر بکنید، نظیر تفسیر قرآن به قرآن. وقتی انسان خودش شناخت که چی داره، اون وقت سعی میکنه گوهر خودش حفظ بکنه. تو بخش از بیانات نورانی از تعمیر سلام الله علیه هست که خب دروغ نگید، غیبت نکنید، نامحرم نگاه نکنید، تعلیل میکنند حضرت، علت ازه میکنند. میگه دروغ نگو چون با مردانگی تو موافق نیست. یعنی انسان مردانه خلق شد، زن هم مردانه خلق شد، زن زنانه خلق نشد. همون دروغ گفتن با مردانگی سازگار نیست. این غیر از آن است که دروغ بگی شلاق میخوری. فرمود نگاه به نامحرم نکن، در این که با غیرت انسانی سازگار نیست. انسان غیور که به نامحرم نگاه نمی کند، وگرنه دیگری هم به نامحرم نگاه می کند، چه زن چه مرد. این غیرت یک گوهر درونی است، در درون ما نهادینه شده است. این علی صلوات الله و سلام علیه چون انسان واقعی است، این درون را جستجو کرده، در درون درون رفته، دید اینجا غیرت هست، مردانگی هست، حریت هست، استقلال هست. فضا استدلال میکند، میگه فلان گناه نکن برای اینکه با غیرت انسان سازگار نیست، با مردانگی انسان سازگار. این هر حرف روزه. این میتونه سند تدوین حقوق بشر باشه. این بیان نورانی از سید شهاب سلام الله تو قتلگاه هم همینه. خب بسیار تو مسلمان نیستید، این لم یکن لکم دین ولا تخافون المعاد فکونو احرارا فی دنیاکم. این حریت رو خدا به هر انسانی داد. شما چرا اینجور رفتار میکنی؟ هیچ فرق بین نهج البلاغه با بیان نورانی از سید شهاب گودال نیست. این تفسیر انسان است به انسان. این حرفیست برای همیشه زنده است. غیرت برای هر کسی مفتور است، فطری است. اگر کسی این رو دفع نکنه مفتور است برای او. همون ما شفاف آفریدیم، شما روش پاک نریزید. این دسیسه کردن، مدسوس کردن، تدسیس کردن، تدسیه کردن، این رو دفع میکنن. قد خواب من دستاها، وگر ما یه چیز خوب به شما دادیم. انبیا آمدن یسیر لهم دفائن العقول، آمدن این دفینه ها فطریات رو باز کردن که خدایی هست. این بخشای نظری در ذیل خطبه اول نهج البلاغه در بین شارحان هست که یسیر لهم دفائن العقول، یعنی خدا فطریست، معرفت خدا فطریست، حسن عدل فطریست، قبح ظلم فطریست، اینا هست. اما این گنجینه ها را هنوز کسی اثاره نکرده. در درون انسان مردانگی هست، غیرت هست، شهامت هست، وفا هست، اینا هست. همون این کار را نکن با مردانگی شما مخالف هست. این چه کار دارد به تربیت انسان از راه جهنم و اینا؟ این تعبیر کجا؟ اون تعبیر کجا؟ همون اینجوره. درباره زن هم همینطوره. خدا زن را مردانه آفریده. مرعه از مروعت است. مروعت هم از این مردانگی است دیگه. مردانگی این در زنم هست، در مردم هست. فقط اگه شما دروغ گفتید با مردانگی خدا به شما داد سازگار نیست. این کار را ذات اقدس اله به عنوان لطافت به بانوان داد، برای حفظ این لطافت به اونا حیا داد. اون حیایی که در زن هست که در مرد نیست، یه فضیلت است. از بیرونم پاسداری، پاسبانی، پلیسی در اون نگه داشت به عنوان وجوب حجاب. از درون به او حیا داد. اگر خدای ناکرده کسی با داشتن این دو حجاب پرده دری کرد، نه پرده داری، وقت آیات دو سوره مبارکه نور درباره هر دو هست، مگه تفاوتی هست؟ از در حدود فید دو کل واحد منها مئت جلده، از در جهنم هم یکیه. از در غیرت در داخل منزل این حفاظ اون هاست. اما از در حکم شرعی فرمود فلان و فلان فید دو کل واحد منها مئت جلده، جهنم هم برای هر دو یکیه، حدم برای هر دو یکیه. اگر محسن و محسنه بود رجم برای هر دو یکیه. اما این که انسان به غیرتش بر میخورد ولی درباره پسر به غیرتش بر نمیخورد، این طعم جاهلی میدهد. این بس. خب درباره تعدد قوا که عقل نظری و عقل عملی کاملا از هم جدان، این با مبنای النفسی وحدتها کل القوا کاملا هماهنگ است. این شعون نفس همشون درجات یک واقعیت هم. انسان چند تا واقعیت ندارد، چند تا روح ندارد، اما چند تا شأن دارد. این شعون چهار قسمن، دو تا شأن از این شعون که ما بسنجیم چهار حالت دارن، یا هر دوشون سالمن یا هر دوشون مریضن، یا این سالم است و اون مریض، یا بالعکس. ما یه باصره داریم و یه ید، کار رو با دست انجام میدیم، دیدن رو با چشم داریم. هم باصره جزء شعون نفس است، هم نیروی محرکه دست جزء شعون نفس است که نفس به وحدت ها کل القوا. ما در باره این دو نیرو که یکی ادراک را سرپرستی میکند یکی تحریک را، چهار قسمیم. بعضی هستند که هم باصره اونها قوی است، هم دست اونها سالم است و نیرومندند. بعضی هستند که هر دو ضعیف است، هم باصره اونها ضعیفند یا کمبینند یا نابینا هستند، هم دست اونها فلجه یا بیمار است. بعضی هستند که باصرهشون قوی است، خیلی خوب میبینند، ولی دستشون بیماره. بعضی نیروی عضلاتی دستشون قوی است اما باصرهشون ضعیفه. عقل نظری به منزله باصره درونه، عقل عملی به منزله دست درونه. کارهای تحریکی یعنی عزم، اراده، نیت، اخلاص، تصمیم به عهده عقل عملی است. درک و بررسی و تحقیق و تدریس و تألیف به عهده عقل نظری است. گاهی هر دو سالم است، مثل عالم عادل، عالم ربانی که هم خوب میفهمه، هم فهمیده ها رو خوب اطاعت میکنه. گاهی نیروی علمی قوی است، در عمل ضعیف است، مثل عالم فاسق. گاهی و عکس است، خوب عمل می کند ولی درکش ضعیف است، مثل مقدس، متعبد، متشرعی که درکش ضعیف است. گاهی متاسفانه هر دو ضعیف است. اگر عقل نظری و عملی از هم تفکیک شد، معنیش نیست که ما دارای چند روحیم یا چند قوه گسسته از همیم. همه اینها جزء شؤون پیوسته نفس است که وحدتها کل القوا، اما بعضی از شؤون قوی است، بعضی ازشون ضعیف. الحمدلله رب العالمین.